صبحانه با خبر.
۲۵ روز از آبان ماه گذشت، از دومین ماه پاییزی در ایران، توی یک صبح سرد پاییزی دیگه که توی خیلی از شهرهای ایران با بارون همراهه. باز هم این رادیو فرداست که میگه با شماست و روز رو با همراهی شما شروع میکنه در صبح چهارشنبه، در حالی که به آخر هفته ایرانی نزدیک میشیم. سلام بر شما هر جای ایران که صدای ما رو میشنوید. و شمایی که بیرون از ایران از داخل ماشین یا توی خونه دارید صدای ما رو میشنوید، اگه اونجا روز هست یا نیمه شب، ظهر شده یا وقت شام، به شما هم سلام میکنیم و امیدواریم بمونید با ما تا درباره مهمترین اتفاقهای ایران و جهان بروز بشید. با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا، رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران، اینجا این با 90 دقیقه برنامه زنده با چندین خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر با همکارانی که از دیشب تا این لحظه چشم به هم نزدند تا امروز سر سفره صبحانه شما آماده باشند. اگه همراهمون بمونید تا چند دقیقه دیگه براتون باز هم از قوی‌تر شدن احتمال تحریم بانک مرکزی ایران از طرف آمریکا میگیم. رابطه ایران و عربستان از زبان یک شاهزاده و مقام بانفوذ عربستان سعودی میشنوید. از زخمی شدن کنسول فرانسه در غزه بیشتر براتون میگیم. درباره حرفای تازه محمد خاتمی هم خواهید شنید، در مورد لزوم شکستن حصر خانگی رهبران مخالفان در ایران. برای فرهنگی و هنری هم داریم، آخرین اخبار ورزشی رو هم دنبال میکنیم و براتون موسیقی هم پخش میکنیم. دیگه چی میخوای؟ کافیه با ما بمونید. آزاده اسدی هم و با شما میمونم در تمام مدتی که این برنامه زنده از رادیو فردا پخش میشه در صبح چهارشنبه. باز هم میریم سراغ نوشین سید حسینی، چون رسم این برنامه اینه که با خبر شروع میکنیم و رأس هر نیم ساعت هم البته خبرها رو به مرور میشنوید. نوشین سلام، وقت صبحت بخیر، چطوری؟
آزاده، منم به تو و تمام شنونده های رادیو فردا هر جای دنیا که هستن سلام میکنم و وقت بخیر میگم.
حالت خوبه کلا؟
من خوبم، آره، به خصوص این که به هر حال شبکاری مرا از پا نمیندازه آزاده.
ما ایستادیم.
همچنان هستیم.
چه خبرها برامون بگو که اول در مورد ایران چه خبر تازه؟
در مورد ایران آزاده، خبری که دارم در مورد یه سری از دانشجوها و طلاب هستن که دیروز حمایت خودشون رو از فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام کردند. بعد خبر این که قراره که مجلس شورای اسلامی هفته آینده درباره همکاری و عضویت در آژانس تصمیم بگیره و خبرهای دیگه بیشتر در رابطه با کشورهای منطقه از جمله سوریه است.
از سوریه بگو.
سوریه این که امروز قرار کشورهای عرب در مراکش دور هم دیگه جمع بشن و آوردن فشار و در واقع افزایش فشار به سوریه رو بررسی کنن، فشارهای بیشتر رو در واقع، و اینکه خدا میدونه چه خواهند کرد و دیگه در پی این همه انزوای سوریه اقدام بعدی، آره، فشار بیشتر چه خواهد بود، اقدام بعدی چیه.
ببخشید میخوام یه دقیقه من بین حرفت بپرم. از نیویورک برامون بگو، چون تقریبا میشه گفت که از دیروز تا الان تمام مدت خبر فوری بوده و اتفاقایی که داره در نیویورک میفته رو همه رسانه‌ها دارن پوشش میدن به شکل زنده.
آره، همینطوره. از دیروز صبح به وقت محلی آمریکا که شروع کردن نیروهای پلیس رفتن و اون پارک معروف زوکوتی رو که معترضای وال استریت رو اشغال کنید رفتن و تخلیه کردن، سر صدا بود و یه درم دستگیر کردن. اما خبر جدید در مورد اینه که یکی از قضات نیویورک هم از این تصمیم استقبال کرده، در واقع حمایت کرده، مهر تایید زده.
البته مثلا که تا الان گفتن که شبها نباید بمونید، بعدا میتونید دوباره برگردید بیاید اینجا رو اشغال کنید، ولی دیگه شبها اینجا نخوابید.
درسته، به من اعتراض، یعنی محوطه رو تمیز کردن و تخلیه کردن اینه، ولی گفتن که میتونید بیاین و اعتراضتون رو اینجا انجام بدید، ولی شب دیگه نمیتونید بمونید
با اون چادرها و اون سیستم پیکنیک و نهار و شام.
آره، همینطوره.
خب پس مفصل‌تر بشنویم خبرها رو با نوشین.
متشکرم. شاهزاده ترکی الفیصل سفیر پیشین عربستان در آمریکا روز سه‌شنبه به اسناد فراوانی اشاره کرد که حاکی از دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر سعودی در واشنگتن است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا از واشنگتن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سعودی افسود دلایل بسیاری وجود دارد که دست داشتن ایران را در این طرح نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر در بخش گزارش‌ها. شماری از دانشجویان و طلاب ایرانی روز سه‌شنبه در حرکتی نمادین حمایت خود را از فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این دانشجویان با تشکیل زنجیره انسانی در اطراف تأسیسات هسته‌ای UCF اصفهان نسبت به تهدید حمله نظامی علیه ایران واکنش نشان دادند. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران در رسانه‌های جهان منتشر شد و برخی از مقام‌های اسرائیل نیز از نزدیک شدن به گزینه نظامی خبر داده بودند. یکی از قضات شهر نیویورک از تصمیم مسئولان این شهر برای پاکسازی چادرهای معترضان موسوم به وال استریت را اشغال کنید حمایت کرد. بامداد سه‌شنبه در پی صدور دستور شهردار نیویورک، نیروهای پلیس اقدام به تخلیه و پاکسازی پارک زوکوتی از معترضان و چادرهایشان شدند. معترضان موسوم به وال استریت را اشغال کنید از دو ماه قبل با انتخاب پارک زوکوتی واقع در یکی از میدان‌های اصلی نیویورک به عنوان محل گردهمایی خود شب‌ها را هم در آنجا به سر می بردند. کشورهای عربی امروز چهارشنبه برای افزایش فشار بر سوریه در مراکش تشکیل جلسه می دهند. به دنبال تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب که روز شنبه هفته جاری رخ داد، فشارها بر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه افزایش یافته است. اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه در تلاش برای وادار ساختن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به توقف خشونت‌ها علیه معترضان، 18 مقام دیگر دمشق از جمله معاون وزیر کشور سوریه را به فهرست تحریم‌های خود افزودند. به گفته مخالفان بشار اسد، در جریان سرکوب‌های روز دوشنبه در این کشور 70 نفر کشته شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید آنکارا دیگر به سوریه اعتماد ندارد. آقای اردوغان روز دوشنبه تاکید کرد که حکومت بشار اسد به لبه پرتگاه رسیده است. نخست وزیر ترکیه افزود که بشار اسد به یک حاکم تشنه خون تبدیل شده است. رجب طیب اردوغان گفت آینده را نمیتوان بر روی خون و ستم بر مردم بنا کرد. تاریخ چنین رهبرانی را به عنوان خونخوار به یاد میآورد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس هفته آینده درباره نحوه همکاری و عضویت ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تشکیل جلسه میدهد.
متشکرم نوشین سید حسینی. فقط فرصت داره به یه چای بر خودش درست کنه و 20 دقیقه دیگه دوباره تو استودیو باشه با خبری تازه تو بخش دوم صبحانه با خبر. رابطه ایران و عربستان از نگاه یک مقام با نفوذ عربستان سعودی، ترکی الفیصل از جاه طلبی ایران برای رسیدن به سلاح اتمی و دخالت در امور کشورهای عربی گفت. From our perspective, there are two overwhelming issues with that. زمزمه های تازه درباره تحریم بانک ملی ایران، یک مقام خزانه‌داری کل در آمریکا از مشکلات این نوع تحریم علیه ایران گفت.
اون وقت بانک مرکزی نمیتونه ذخایر ارزی خودشو کنترل کنه و از اون ذخایر ارزی نمیتونه برای تثبیت بازار ارز استفاده کنه.
چشمانداز تحریم‌های جدید علیه ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یک کمیته دیگه در مجلس نمایندگان آمریکا از باراک اوباما خواست تحریم نفتی رو علیه ایران در پیش بگیره. Sanctions indeed have led to the slow motion demise of the Iranian energy industry. رئیس جمهوری یمن با وجود اعتراض‌های فراوان مردم کشورش باز هم قول داد از قدرت کنار بره. اینا فقط بخش‌هایی هست که همراه با تازه‌ترین خبرهای ورزشی، فرهنگی و هنری و مسائل اقتصادی خواهید شنید. اگه با ما بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران و ساعت 6 به وقت اروپای مرکزی. ماجراهای مربوط به تحریم‌ها و فشارها بر جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه داره. مدتیه که بحث اصلی تحریم یک بانک بزرگ و مهم ایرانی هست. بانکی که اگه تحریم بشه تأثیر مخرب و اساسی بر اقتصاد ایران و حتی بر زندگی مردم میگذاره. بانک مرکزی جمهوری اسلامی که با تحریم شدنش احتمال داره ایران از سیستم مالی جهانی خارج بشه و پول فروش نفت به خارج بلا تکلیف بمونه. بعد از مدتی که دیگه کمتر درباره تحریم این بانک مطالبی منتشر می شد و کمتر کسی در این مورد اظهار نظر می کرد، حالا یک مقام خزانه‌داری کل ایالات متحده میگه که تحریم بانک مرکزی ایران باز هم در دست مطالعه است. طرحی که حتی در آمریکا هم مخالف داره. شاهین بشیری.
یک مقام دفتر خزانه‌داری کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا و مسئول بررسی تحریم‌ها روز سه‌شنبه از قصد جدی ایالات متحده در تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی سخن گفت. آدام زوبین گفت: آمریکا در حال ارزیابی ابعاد گوناگون عواقب تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی است، چرا که این کار میتواند تأثیر اساسی و سریعی بر اقتصاد ایران بگذارد. این مقام خزانه‌داری آمریکا در این حال افزود: ایالات متحده با احتیاط با این مسئله برخورد میکند، چرا که میخواهد از سوء استفاده جمهوری اسلامی در بهره‌گیری از عواقب پیشبینی نشده و یا تهییج جوانان ایرانی جلوگیری کند. آدام زوبین که در برابر یکی از کمیته‌های فرعی مجلس آمریکا سخن می‌گفت، در ادامه افزود: ایالات متحده هنوز این مسئله را در دست مطالعه دارد، چون ممکن است با انجام چنین تحریمی قیمت نفت افزایش یابد و در نتیجه به افزایش ذخایر ارزی جمهوری اسلامی بیانجامد. آثار تخریبی تحریم بانک مرکزی با توجه به نقش انحصاریان در تجارت خارجی میتواند حتی از تحریم مستقیم نفت و گاز ایران نیز فراتر برود. شهنام پاکزاد، کارشناس اقتصادی، در مورد عواقب تحریم احتمالی بانک مرکزی به رادیو فردا میگوید:
نقش بانک مرکزی در واقع 3-4 مسئولیت اصلی داره. یکی حفظ ارزش پول ملیه، یکی حفظ تعادل در تراز پرداختهای خارجیه، سومی تسهیل معاملات تجاری کشور با سایر کشورها و کمک به رشد اقتصادی. و میدونیم که بانک مرکزی خدمات بانکی به دولت و نیز در ارتباط با بانکهای دیگر میده. بنابراین اگر قرار باشه چنین تحریمی صورت بگیره، اون وقت بانک مرکزی نمیتونه ذخایر ارزی خودشو کنترل کنه و از اون ذخایر ارزی نمیتونه برای تثبیت بازار ارز استفاده کنه. اثر دیگری که این داره، میدونین تاثیر روانی این کاره. واقعیت پیریز در اینه که میدونین وقتی شما بخواید پروژه های نفت و گاز و نیرو و پروژه های صنعتی رو در واقع پشتیبانی کنین، یک اعتباری باید باز کنین که اصطلاحا به اون میگن اعتبار اسنادی یا letter of credit. این اعتبار اسنادی زمانی شرکت خارجی حاضر میشه با یه شرکت ایرانی معامله بکنه که این اعتبارات اسنادی از طرف بانک مرکزی ایران تضمین شده باشه. بنابراین اون کسانی که کمیته تحریم در کنگره آمریکا کار میکنن، میخوان به نحو غیر مستقیمی باعث بشن که این تحریم پروژه های اقتصادی رو در واقع از کار بندازه، نرخ بیکاری رو افزایش بده، افزایش قیمت ها رو در داخل به وجود بیاره و انتقال ارز رو در واقع از ایران به سایر کشورها برای تسهیل مبادلات و مسافرت کاهش بده و در نتیجه ریال هم همچنین به پایین‌ترین ارزش خودش برسونه.
در همین حال محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه 30 مهر ماه در زمینه احتمال تحریم بانک مرکزی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود: تحریم بانک مرکزی اصلا نتیجه نمیدهد. و یفزود: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اصلا زیر بار این قضیه نخواهند رفت و حتما سازمان ملل و بانک‌های مرکزی دنیا هم زیر بار آن نمی‌روند. شهنام پاکزاد در این زمینه معتقد است:
بله، احتمالی زیاده، چون میدونین در واقع ایران خودش یکی از شرکای بانک جهانی هستش و همچنین صندوق بین‌المللی پول برای در واقع اقتصاد جهانی اینو ممکنه مفید ندونن. ولی مسئله اینه که تا چه حد نفوذ ایالات متحده و سایر متحدانش میتونه تأثیر بذاره.
اما تحریم بانک مرکزی غیر از عواقب اقتصادی، بی‌تردید دارای عواقب سیاسی نیز خواهد بود. شایان سمیعی، کارشناس علوم سیاسی، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
ایران با دولت‌های مختلف همسایه خودش، مخصوصاً ترکیه، عراق، افغانستان، ترکمنستان و سایر کشورها روابط تجاری گسترده‌ای داره. اگر بانک مرکزی مورد تحریم قرار بگیره، این مسئله رو بغرنج می‌کنه و داد و ستدهای سیاسی ایران رو با کشورهای همسایه سخت‌تر خواهد کرد. به نتیجه ایران هم سعی خواهد کرد که از مسیر دیگری وارد بشه تا بخواد تهدیدایی رو بر علیه کشورهای غربی، علل خصوص ایالات متحده داشته باشه، که اون هم میتونه به جای خودش مشکل آفرین باشه. ایران میتونه از طریق تنگه هرمز یا خلیج فارس اونجا بتونه یه مقداری اعمال نفوذ بکنه، تانکرهای نفتی رو نظاره عبور بکنن به راحتی و بخواد سعی بکنه که قیمت نفت در کشورهای غربی، مخصوصا اروپا و تا یه حدی امریکا رو هم بالاتر ببره. این سعی میکنه که فشار بگذاره روی دولت‌های غربی.
پیش از این هنری ووستر، مشاور وزارت خارجه آمریکا در امور خاورنزدیک، هشدار داده بود هر گونه تحریم سخت‌تری که باعث بالا رفتن فشار بر مردم ایران شود، ممکن است به خشم جوانان ایرانی بیانجامد که همکنون نسبت به سیاست‌های آمریکا دید مثبتی دارند. این مقام وزارت خارجه آمریکا گفته بود نباید طوری عمل شود که باعث رویگردانی برخی قشرهای جامعه ایران از سیاست‌های آمریکا شویم، آن هم در حالی که قصد داریم در آینده با آن قشرها کار کنیم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر. بله، درباره زمزمه ها و حرفای تازه مربوط به تحریم بانک مرکزی ایران شنیدید، اما ایران سال هاست که به هر حال تحریم شده در شرایط مختلف و یکی از این تحریم ها هم مربوط به ناوگان هواییش هست. و اما همزمان با زمینگیر شدن ناوگان هوایی ایران، منطقه خاورمیانه به خصوص منطقه خلیج فارس تبدیل شده به یکی از پویاترین قطب‌های حمل و نقل هوایی جهان. گفتگوی اقتصادی امروزمون رو از دست ندید.
اقتصاد روز.
بحث اقتصادی امروز و بازم فریدون خاوند، حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم خانم اسدی، سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
چیکار می‌کنین با هوای سرد آقای خاوند؟
هوا مدتی گرم مونده بود به صورت خیلی خیلی استثنایی، ولی بالاخره زمستون از راه رسید.
الان می‌خوام البته در مورد یه جایی ازتون بپرسم که همیشه هواش گرمه، اونم به بهانه نمایشگاه هواپیمایی که توی دبی برگزار میشه. الان هم در جریان هستش و خیلی از علاقمندان صنعت هواپیمایی رو هم به خودش جلب کرده. میتونیم برام خیلی کوتاه بگید چه چیزهایی تو نمایشگاه امسال دبی بیشتر جلب توجه میکنه؟
اون چیزی که امسال بیش از همه در نمایشگاه هواپیمایی دبی نظر رسانه‌های اقتصادی بین‌المللی رو به خودش جلب کرده، اوجگیری خلیج فارس است در عرصه حمل و نقل هوایی. شرکت های مهم خلیج فارس که مهمترین اونها امارات هست متعلق به دبی، الاتحاد متعلق به ابوظبی و بالاخره قطر ایرویز به مهمترین خریداران پیشرفته ترین مدل های بوئینگ آمریکایی و ایرباس اروپایی تبدیل شدند. درست همون روز گشایش نمایشگاه یک شنبه اعلام شد که شرکت غولپیکر امارات 50 بوئینگ 777 سفارش داده به ارزش 18 میلیارد دلار. روزنامه فرانسوی لومون در گزارشی از این نمایشگاه می نویسه که گویی برای شرکت‌های هواپیمایی خلیج فارس بحران اقتصادی هیچ مفهومی نداره.
به هر حال هواپیمایی قطر هم که خودتون خیلی بهتر میدونید کم کم قراره که تمام ایران رو پوشش بده با تعداد فراوان هواپیماهایی که در اختیار داره. با این سفارش‌های عظیمی که شما اشاره کردید و با وجود بحران اقتصادی که الان وجود داره، به نظر میشه که کشورهای خلیج فارس این سرمایه‌گذاری عظیم رو به هر حال به حمل و نقل هوایی دارن اختصاص میدن. از لحاظ اقتصادی چه منطقی داره این کار این کشورها؟
هدف اصلی این کشورها فراهم کردن دوران بعد از نفت است. این کشورها از موقعیت جغرافیایی خودشون بین غرب و آسیا استفاده میکنن و تلاش میکنن تبدیل بشن به یکی از قطب‌های بزرگ حمل و نقل هوایی. ساخت فرودگاه‌های خیلی مدرن هم در این منطقه به همین منظور انجام گرفته. مثلا فرودگاه دبی در حال حاضر با 47 میلیون مسافر 13 فرودگاه دنیاست. هدف اون هست که 20 سال دیگه اولین فرودگاه دنیا بشه. از طرف دیگه ابوظبی با همکاری شرکت‌های بین‌المللی در صدد پایه‌ریزی صنایع هواپیمایی در این منطقه است. این هم به منظور یافتن جانشین برای نفت انجام میشه.
اما چرا ایران برای تأمین نیازهای هوایی خودش خیلی بیشتر داره به این شرکت‌ها متوسل میشه آقای خاوند؟
ناوگان هواپیمایی غیر نظامی ایران که روزگاری پیشتاز حمل و نقل هوایی بود بین کشورهای در حال توسعه، در حال حاضر همونطور که میدونین در وضعیت خیلی بدی است. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی گفت که در ایران تعداد هواپیماهای زمینگیر مرتباً رو به افزایش میره و علتش هم به گفته ایشون تحریم اقتصادی هست، همراه با نوسانات نرخ ارز و همینطور حذف سوخت یارانه‌ای. در این شرایط جمهوری اسلامی مجبور هست متوسل بشه به شرکت‌های خارجی، چون که شرکت‌های خلیج فارس در همسایگی ایران هستند و بسیار نیرومند هم هستند، طبعا در موقعیت برتری قرار دارند، هم برای انجام پروازهای خارجی و هم همونطور که خودتون اشاره کردین برای پروازهای داخلی که بخش روزافزونی از اون قرار هست به وسیله شرکت هواپیمایی قطر انجام بگیره.
روز خوبی داشته باشید آقای خاوند و ازتون متشکرم.
متشکرم خانم اسدی.
تحریم ها علیه ایران انقدر موضوع مهمی هست و فشارها انقدر داره این اواخر بیشتر و بیشتر میشه که ما هم چاره ای نداریم که برنامه‌مون رو همین اول صبح حتی ساعت 7 صبح به وقت ایران با همین موضوع ها شروع کنیم. اما الان دیگه میخوایم بریم سراغ یک موسیقی خوب از یک گروه جوون که 4-5 تا جوون در مشهد کنار هم قرار گرفتن چند سال پیش و این گروه رو شکل دادن. اسم این گروه هست کیلومتر 23، سبکشون هم راک. دو نفر از این جوونا میخونن، بقیه‌شون هم مینوازن و کلام و ترانه بخش اصلی کار این گروه راک زیرزمینی هست. اسم این کار هست شکل همیشه.
شکل سایه با منی اما
تیتر 23 اسم این گروه موسیقی بود و اسم این کار هم بود البته شکل همیشه. اینها یه سری از بچه‌های مشهد هستن که کنار هم جمع شدن به شکل زیرزمینی ساز میزنن و آواز میخونن و ما هم تلاش میکنیم که به هر حال به نوعی این بچه‌ها رو معرفی کنیم تا جایی که دستمون برمیاد. و البته بهتون قول میدم تو بخش‌های آینده موسیقی بشنوید با ریتم سریع‌تر که به صبحانه با خبر هم بیشتر جون بده. الان بریم یه سر بزنیم به روزنامه‌های صبح امروز ببینیم چه خبراست بعد از یه روز تعطیل.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، سلام بر تو، صبح روز چهارشنبه بخیر.
آزاد، صبح بخیر، درود بر شنوندگان رادیو فردا.
چه خبراست توی روزنامه‌های امروز؟ دیروزم تعطیل بوده، فکر کنم امروز روزنامه‌ها باید پر از خبر باشن.
بله، امروز یکی از عناوین اصلی که در روزنامه‌های مثل ابتکار، شرق و جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته مصوبه‌ای هست که روز دوشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی در تایید یک استفساریه تصویب کرده و بر اساس اون حقوق مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی از این پس مادام العمر شده. شرط این مقام سیاسی بودن هم این هست که یک کسی در حدود 2 سال در یک پست دولتی یا نمایندگی مجلس یا در قوه قضاییه در سطوح مدیریتی فعالیت کرده باشه. و البته روزنامه جمهوری اسلامی در این زمینه تأکید کرده که حتی دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی موظف شدن به حقوق معوقه چنین مقام‌هایی رو از سال 86 به بعد به اونها پرداخت بکنن.
محمد خاتمی دوباره صحبت‌هایی کرده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و همطور گفته که عصر موسوی و کروبی باید برداشته بشه. آیا گزارش یا تحلیلی دیدی توی روزنامه‌ها یا حتی خبرش منتشر شده باشه؟
این خبر با توجه به محدودیت‌هایی که برای انتشار سخنان آقای خاتمی در روزنامه‌های ایران وجود داره، جانب برخی از روزنامه‌ها مثل شرق مورد توجه قرار گرفته و روزنامه‌های دیگه اون رو منتشر نکردن، یا این که روزنامه جامعه جم فقط یک بخشی از سخنان آقای خاتمی رو که بحث زندان و این مسائل هست در اون نیست رو منتشر کرده. اما شرق تاکید کرده که آقای خاتمی در دیدار با جمعی از جوانان اصلاح طلب آذربایجان تاکید کرده که برای برگزاری یک انتخابات سالم لازم هست که بار دیگر همون شروط قبلی ایشون اجرا بشه، آزادی زندانیان سیاسی، برداشتن فضای امنیتی و همچنین برداشتن حصر از رهبران اعتراضات پس از انتخابات که آقای موسوی و کروبی و زهرا رهنورد هستن.
یکی دیگه از اخباری که دیدم توی بعضی از روزنامه‌ها این بود که وزارت کشور شرایطی رو برای صدور مجوز همایش اصلاح طلبان مشخص کرده. تو یکم در مورد جزئیاتش برامون بگو.
روزنامه اعتماد در این زمینه خبری منتشر کرده و نوشته که پس از لغو همایش اصلاح طلبان که قرار بود روز عید قدیر یعنی روز سه‌شنبه برگزار بشه، برخی از منابع مطلع به این روزنامه گفتن که وزارت کشور شروطی برای اصلاح طلبان گذاشته، از جمله اینکه گفته ما به شرطی به شما مجوز برگزاری چنین همایشی رو میدیم که آقای خاتمی، محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و اعضای حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی در این همایش شرکت نکنن. اما اعتماد نوشته که اصلاح طلبان این شرایط رو نپذیرفتن.
و سایت روزنامه ملت ما در ایران فیلتر شده، ماجرا چیه؟
روزنامه ملت ما روزنامه‌ای هست که نزدیک به آقای محسن رضایی هست. این روزنامه خبر داده که از عید قربان یعنی از هفته گذشته کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ در ایران سایت رسمی این روزنامه رو برای کاربران اینترنت در داخل ایران فیلتر کرده و مردم نمیتونن به این سایت مراجعه بکنن. این سایت خیلی با لحن تندی نوشته که عده‌ای بی مسئولیت متولی امر فیلترینگ شدن و نشون دادن که میتونن آزادی بیان رو به همین راحتی لگدکوب بکنن.
متشکرم. بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم و سعی میزنیم به شهرهای مختلف ایران. همراه ما بمونید تا چند ثانیه دیگه که ساعت میشه 8 صبح در ایران، ما وارد نیمه دوم صبحانه با خبر میشیم با چندین گزارش و گفتگو و خبر بعد از یک استراحت کوتاه.
رادیو فرداست.
صبحتون بخیر. 7:30 شد در ایران. در روز چهارشنبه همراهتون هستیم. امیدوارم در شرایطی باشید که به هر حال بتونید همراه ما بمونید و گوشتون به رادیو فردا باشه. چند تا گزارش و گفتگوی دیگه داریم و هم تا خبر هم میخوایم براتون بخونیم. البته من نمیخونم، نوشین سید حسینی کارش هست که خیلی هم با صدای نرم و زیباش اومده تو استودیو و آمده است برای خوندن اخبار. و خبر تازه داری نوشین؟
نه متاسفانه خبر تازه برای این بخش ندارم آزاده.
خب همون خبرها هم به هر حال اینقدر
برای شنوندهایی که تازه به ما پیوستن
تازگی خواهد داشت. نوشین سید حسینی.
متشکرم. شاهزاده ترکی الفیصل سفیر پیشین عربستان در آمریکا روز سه‌شنبه به اسناد فراوانی اشاره کرد که حاکی از دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر سعودی در واشنگتن است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا از واشنگتن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سعودی افسود دلایل بسیاری وجود دارد که دست داشتن ایران را در این طرح نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر در بخش گزارش‌ها. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز چهارشنبه برای افزایش فشار بر سوریه در مراکش تشکیل جلسه می‌دهند. به دنبال تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب که روز شنبه هفته جاری رخ داد، فشارها بر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه افزایش یافته است. اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه در تلاش برای وادار ساختن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به توقف خشونت‌ها علیه معترضان 18 مقام دیگر دمشق از جمله معاون وزیر کشور سوریه را به فهرست تحریم‌های خود افزودند. به گفته مخالفان بشار اسد در جریان سرکوب‌های روز دوشنبه در این کشور 70 نفر کشته شدند. شماری از دانشجویان و طلاب ایرانی روز سه‌شنبه در حرکتی نمادین حمایت خود را از فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این دانشجویان با تشکیل زنجیره انسانی در اطراف تأسیسات هسته‌ای UCF اصفهان نسبت به تهدید حمله نظامی علیه ایران واکنش نشان دادند. در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی درباره حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران در رسانه‌های جهان منتشر شد و برخی از مقام‌های اسرائیل نیز از نزدیک شدن به گزینه نظامی خبر داده بودند. خبری هم از آمریکا. یکی از قضات شهر نیویورک از تصمیم مسئولان این شهر برای پاکسازی چادرهای معترضان موسوم به وال استریت را اشغال کنید حمایت کرد. بامداد سه‌شنبه در پی دستور شهردار نیویورک، نیروهای پلیس اقدام به تخلیه و پاکسازی پارک زوکوتی از معترضان و چادرهایشان کردند. معترضان موسوم به وال استریت را اشغال کنید از دو ماه قبل با انتخاب پارک زوکوتی واقع در یکی از میدانهای اصلی نیویورک به عنوان محل گردهمایی خود شبها را هم در آنجا به سر می بردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید آنکارا دیگر به سوریه اعتماد ندارد. آقای اردوغان روز دوشنبه تأکید کرد که حکومت بشار اسد به لبه پرسگاه رسیده است. نخست وزیر ترکیه افسود که بشار اسد به یک حاکم تشنه خون تبدیل شده است. رجب طیب اردوغان گفت آینده را نمیتوان بر روی خون و ستم بر مردم بنا کرد. تاریخ چنین رهبرانی را به عنوان خونخوار به یاد خواهد داشت. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس هفته آینده درباره نحوه همکاری و عضویت ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تشکیل جلسه میدهد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به گزارش یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است وی فردی است که به وظایف خود عمل نکرده و در برابر آمریکا و فشارهای این کشور تسلیم شده است. یوکیو آمانو هفته گذشته در گزارش تازه خود نسبت به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران به طور جدی ابراز نگرانی کرده بود. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرد از حمله اخلاقی به ایران حمایت می‌کند و هیچ نیازی نیست که جهان برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی به حمله نظامی متوسل شود. وی همچنین گفت خطر برنامه اتمی تهران فقط منحصر و محدود به اسرائیل نیست و مانند بحران اقتصادی که همه کشورها را درگیر کرده مسئله جهانی است. در آستانه گردهمایی سالانه لوی جورگه که امروز چهارشنبه در کابل آغاز خواهد شد، نیروهای امنیتی کنترل عبور و مرور در کابل را در دست گرفتند. لوی جورگه جلسه ای از ریش سفیدان و رهبران قبایل افغانستان است که هر سال برگزار می شود. طالبان پیشتر اعلام کرده بود که به لوی جورگه و شرکت کنندگان آن حمله خواهد کرد. و یک مقام ایرانی میگوید تعداد هواپیماهای زمینگیر در ناوگان هوایی ایران افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالرضا موسوی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی افزوده است به دلیل اعمال تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های شرکت هواپیمایی در ایران بالاتر از میانگین جهانی است.
متشکرم نوشین سید حسینی. 25 دقیقه دیگه اگر همچنان طرفدار خبر هستید همراهمون باید بمونید تا در بخش سوم باز هم خبرها رو بشنوید. خواسته رئیس جمهوری پیشین ایران، آزادی رهبران معترضان در ایران. چشماندازهای تحریم‌های جدید علیه ایران در آستانه انتخابات آمریکا. و زخمی شدن کنسول فرانسه در غزه بعد از بمباران منطقه توسط اسرائیل. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران و دو روحانی بلندپایه حامی اصلاح طلبان خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. آقای خاتمی در جمع گروهی از جوانان اصلاح طلب آذربایجان با ابراز نگرانی از اون چیزی که توطئه‌های خارجی و خطراتی که کشور را تهدید می‌کنه توصیف کرد، برگزاری انتخابات آزاد رو بهترین راه تأمین امنیت ایران و گذر به آینده بهتر اعلام کرد. او بر لزوم آزادی زندانیان سیاسی از جمله میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی تاکید کرد و هشدار داد که زمان به سرعت میگذره و ممکنه که فرصت‌ها از دست برن. آیت الله صانعی و آیت الله دستغیب هم خواستار آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شدند. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
محمد خاتمی انتخابات پیشی روی مجلس در اسفند ماه را فرصت مناسبی دانست تا به گفته او جلوی بسیاری از توطئه‌های خارجی گرفته شود و گفت فضای آزاد و مناسب با حضور همه جریان‌ها می‌تواند بسیاری از خطرات را رفع کند. رئیس جمهوری سابق ایران با انتقاد از بازداشت‌های جدید و احکام صادر شده زندان خواستاران شد که زندانیان سیاسی آزاد شوند و حسر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی برداشته شود و گفت فضا باید باز شود. او افزود مردم و جوانان در صورت باز شدن فضا و امیدواری به آینده گذشت می کنند و در این صورت مملکت تضمین و تأمین خواهد شد. محمد خاتمی اشاره کرد اگر انتخابات آزاد، سالم و رقابتی برگزار شود همه با کمال میل در آن شرکت می کنند. او اضافه کرد انتخابات یعنی همه مردم با همه سلایق، با همه گرایش ها، با همه قومیت ها، با همه سلیقه ها و گرایش های اعتقادی و سیاسی بتوانند شرکت کنند و رأی بدهند. آقای خاتمی اعلام کرد نمی شود انتخابات به سبکی باشد که یک سلیقه می پسندد و همه محدود باشند و همه مجبور باشند شرکت کنند. و افزود در آن صورت بزرگان و افراد مؤثر هم اگر بگویند شرکت کنند مردم شرکت نخواهند کرد. او با اشاره به فشارها بر جمهوری اسلامی ایران در موارد هسته‌ای، حقوق بشری و متهم کردن ایران به تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن گفت خیلی از حرفایی که فرماندهان و مسئولان اسرائیل و بعضی از غربی‌ها می‌زنند جنگ روانی و بلوف است، ولی در این حال دارند افکار عمومی را آماده می‌کنند که اگر بخواهند یک کاری بکنند افکار عمومی آماده باشند. آقای خاتمی گفت اگر روزی و روزگاری خارجی بخواهد بیاید و دخالتی انجام بدهد اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب با آن مقابله خواهند کرد. آیت الله صانعی از مراجع تقلید در قم نیز خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و تمام نخبگان زندانی شد. این مرجع تقلید گفت ملت ایران مشکلات خود را ناشی از فرصت سوزی ها و قدرت افسار گسیخته افرادی می داند که خود را تابع هیچ ضابطه و معیاری نمی دانند و تنها تابع هواهای شیطانی، ظالمانه و اقتدارگرایانه خود هستند. همچنین آیت الله علی محمد دستغیب از روحانیون عالی رتبه حامی اصلاح طلبان با انتقاد دوباره از حصر آقایان موسوی و کروبی راه دلجویی از مردم را آزادی این دو رهبر معترضان و دیگر زندانیان سیاسی و حذف نظارت استصوابی و بازگشت نیروهای نظامی به پادگانها دانست. وی همچنین بر ممانعت از دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در جامعه، اعتماد به مردم، کمک گرفتن از همه نخبگان، اجرای احکام اسلام و قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد تاکید کرد. او گفت که میرحسین موسوی و مهدی کروبی مطلب خلافی نگفتند و افزود هدف آنها عمل به قانون اساسی بوده است. آیت الله دستغیب همچنین گفت که ولایت فقیه اگر به معنای فوق قانون باشد خود ناقض قانون است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
از ایران بریم بیرون، از اخبار داخلی ایران اگر فاصله بگیریم میخوام بریم به آمریکا. البته باز هم خبرهایی هستش که مربوط به رابطه ایران و آمریکا میشه. هر قد که به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا نزدیک‌تر میشیم، انتقادات جمهوری‌خواه‌های این کشور از رئیس جمهوری دموکرات ایالات متحده هم بیشتر میشه. توی هفته های گذشته استراتژی باراک اوباما در مقابل ایران یکی از محورهای اصلی انتقادات جمهوری خواهان از سیاست خارجی دولت کشورشون بود. در آخرین دور این انتقادات توی یک جلسه که به اسم کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا در امور بودجه و اصلاحات دولتی بود که البته اکثریت جمهوری خواه هم داره مطرح شد. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن در این جلسه بود و برامون گزارش میده.
اگر برای تحریم‌های تازه علیه دولت جمهوری اسلامی آغازی متصور باشیم، شاید بتوان جلسه کمیته فرعی مجلس نمایندگان در امور بودجه و اصلاحات دولتی را سرآغاز بحث‌های قانونگذاران برای تدوین و قانونی کردن چنین تحریم‌هایی قلمداد کرد. در جلسه روز سه‌شنبه این کمیته فرعی که 22 نماینده مجلس نمایندگان با اکثریت اعضای جمهوری‌خواه در آن عضویت دارند، نماینده یوتا جیسون چافتس از سیاست‌های پرزیدنت اوباما در قبال دولت ایران انتقاد کرد.
Through the sanctions and other frameworks has the United States inflicted economic hardship on Iran?
وی در سخنان خود این پرسش را مطرح کرد که آیا تحریم‌های اعمالی علیه ایران کافی بوده و فشار به شیوه درستی وارد آمده است؟ و افزود که ظاهراً به نظر می‌رسد چنین نبوده و دولت ایران به برنامه تسلیحات اتمی ادامه می‌دهد و گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دلیلی بر این مدعا است. دارل ایسا نماینده کالیفرنیا و رئیس کمیته اصلی بودجه و اصلاحات دولتی نیز طی سخنان کوتاهی تأکید کرد که نیت جمهوری اسلامی ایران آشکار است و نیازی به تحلیل ندارد. آقای ایسا گفت که قصد دولت ایران این است که نیروی مخرب برای صلح و امنیت منطقه خود و ورای آن باشد. بنابراین امروز که به این مسئله می‌پردازیم که دولت ایران با سلاح اتمی چه خواهد کرد، باید بپذیرید که آنچه طی سه دهه گذشته انجام داده فزون‌تر خواهد شد، حتی اگر سلاح هسته‌ای را به کار نگیرد. در جلسه روز سه‌شنبه این کمیته، رئیس جلسه از عدم حضور مقام‌های وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع و خزانه‌داری انتقاد کرد و تنها 3 تن از کارشناسان امور ایران و خلیج فارس با ادای سوگند شهادت دادند.
Sanctions indeed have led to the slow motion demise of the Iranian energy industry.
مارک دابوویتس از مدیران ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها و مسئول پروژه انرژی ایران در این بنیاد، ضمن اشاره به تأثیرهای چندی که تحریم ها بر جای گذاشته، گفت که هیچ موردی در دست نیست که نشان دهد رژیم ایران به خاطر فشارهای اقتصادی در مورد گسترش برنامه تسلیحات اتمی تجدید اندیشه کند.
To any chance of success, sanctions need to target Iran's oil sales.
به اظهار عقیده کرد که برای موفقیت تحریم ها باید فروش نفت ایران مورد هدف باشد که 75% درآمد دولت ایران را تشکیل می دهد. آقای دابوویتس گفت این امر باید به شیوه ای صورت گیرد که به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر نشود. او در این زمینه گفت کافیست به جهانیان یادآور شد که فروشندگان نفت ایران اعضای سپاه پاسداران هستند و حتی شرکت ملی نفت ایران در کنترل سپاه است. این عضو بنیاد دفاع از دموکراسی ها در پیشنهادهای سگانه خود برای تشدید فشار علیه حکومت ایران از جمله به هدف قرار دادن بانک مرکزی ایران تاکید کرد.
I'd simply like to make 3 main points about this extremely important topic, a topic that will have.
سخنران بعدی کنت پولاک، مدیر مرکز سبان برای سیاست خاورمیانه در انستیتوی بروکینز بود که در مورد خطرهای دخالت دولت ایران در عراق و گسترش نفوذ در ارکان این کشور سخن گفت و 3 مورد را در این زمینه مورد تاکید قرار داد. نخست میزان نفوذ دولت جمهوری اسلامی در عراق، دوم افزایش این نفوذ پس از خروج آمریکا از عراق و سوم اینکه برای مقابله با این وضع ایالات متحده میتواند با تقویت سیاست‌های داخلی عراق کارآمدی دولت آن کشور را بالا ببرد و به چالش گرفتن عوامل نفوذ ایران را افزایش دهد. سومین و آخرین فردی که در این کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا شهادت داد، سوزان مالونی از مقام‌های پیشین دولتی و کارشناس ارشد در انستیتوی بروکینز بود.
The sanctions have imposed a financial, heavy financial and political cost.
خانم ملانی نقاط مثبت و ضعف سیاست‌های دولت پرزیدنت اوباما در قبال دولت ایران را برشمرد و گفت تحریم‌ها در چارچوب سیاست دو سویه فشار و گفتگو در آینده هم مانند حال ترغیب جمهوری اسلامی به دست کشیدن از برنامه تسلیحات اتمی را موجب نخواهد شد.
For that reason let me lay out five principles very quickly that I think are essential to moving forward.
سوزان ملانی هم پنج پیشنهاد را ارائه کرد که سرآمد آن بر همکاری همه جانبه بین المللی تاکید داشت و به ویژه لزوم همکاری دولت چین در این مسیر. گفتگوها بر سر افزایش و تشدید تحریم‌ها علیه دولت ایران در پایتخت ایالات متحده همچنان ادامه دارد.
در مورد جلسه شنیدید که کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا در امور بودجه و اصلاحات دولتی برگزار کرده بود و نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در این جلسه حضور داشت و در این مورد گزارش می‌داد. اگه همراهمون بمونید چند دقیقه دیگه یک گزارش دیگه هم داریم از نادر صدیقی از یک نشست مطبوعاتی دیگه در واشنگتن که رئیس قبلی سازمان اطلاعات عربستان در اون صحبت کرده.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
بله، با شما هستیم با یک گزارش دیگه. این دفعه موضوع مربوط به ایران نیست. کنسول کشور فرانسه در غزه روز یکشنبه همراه با همسر و دخترش به خاطر بمباران منطقه که جنگنده‌های اسرائیلی انجام داده بودند به شدت زخمی شدند. وزارت امور خارجه فرانسه هم پیامدهای این بمباران رو محکوم کرده و بر ضرورت هدف قرار نگرفتن غیر نظامی‌ها توی درگیری بین اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی تاکید کرده. ایلیا جزائری همکارم در منطقه و جزئیات بیشتر.
این خبر را برنار والرو سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه شامگاه سه‌شنبه در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد. او گفت که فاصله 200 متری از منزل آقای کنسول هدف حملات موشکی جنگنده های اسرائیلی قرار گرفت. والرو افزود فرانسه پایبندی خود را به امنیت اسرائیل اعلام می کند، اما در این حال پیامدهای این حمله موشکی را محکوم می کند. این حمله موشکی اسرائیل که به کشته شدن یک پلیس و زخمی شدن چهار نفر دیگر انجامیده میتواند به تنش در روابط میان تل‌آویو و پاریس بیانجامد. در هفته های اخیر پس از آنکه سخنان نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی خصوصی با رئیس جمهور آمریکا که در آن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را دروغگو توصیف کرده بود منتشر شد، روابط میان پاریس و تل‌آویو رو به سردی گرایید. سارکوزی این سخنان را در حالی بر زبان راند که متوجه روشن بودن میکروفون‌های روبرویش در سالن اجلاس گروه 20 نبود و خبرنگاران سخنان او را شنیدند. در هفته جاری سارکوزی با نوشتن نامه‌ای به نتانیاهو به مناسبت درگذشت مادر خانم او تلاش کرد روابط را به مسیر سابق خود بازگرداند. سارکوزی در این نامه تأکید کرده بود که با وجود اختلاف نظرهایش با نتانیاهو بر سر تنش‌ها در خاورمیانه، دوستی آنها همچنان برقرار خواهد بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بله، 7:48 دقیقه در ایران هست. خبرهای فرهنگی و هنری امروز رو هم از دست ندید. کلی جریان هنری در ایران وجود داره که اگه اهلش باشین براتون جذابه.
گفتگوی فرهنگی.
صبحتون بخیر فرج سرکوهی، حالتون چطور آقای سرکوهی؟ اوضاع خوبه؟
سلام میکنم به شما خانم اسدی، به شنوندگان عزیز. خوبم، داریم که شنوندگان روز بسیار خوبی رو شروع بکنن با سلامت و خوشحالی و شادکامی. شما هم همینطور.
متشکرم آقای سرکوهی. امروز جشنواره بین‌المللی فیلم شب‌های سیاه استونی شروع میشه و خبر جالبش این هستش که 3 فیلم ایرانی هم تو این جشنواره شرکت داده شدن. در مورد این 3 فیلم شما چیزی میدونین؟
15مین دوره جشنواره فیلم شب‌های سیاه در کشور استونی همونطور شما گفتین امروز شروع خواهد شد و تا 30 نوامبر یعنی 9 آذر ادامه خواهد داشت. 3 فیلم ایرانی به این جشنواره راه پیدا کردن، امیدواریم که موفق بشن. یکی فیلم سوک هست ساخته مرتضی فرشباف که به بخش رقابتی اوراسیا راه پیدا کرده، فیلم معروف آقای یوسف هست ساخته علی رفیعی، و فیلم معروف جدای نادر از سیمین که دیگه احتیاج به معرفی نداره ساخته اسخر فرهادی که در بخش منتقدین بین‌المللی اسکرین نمایش داده خواهد شد.
در حالی که این سه تا فیلم که گفتید فیلم‌های ایرانی در جشنواره فیلم استونی نمایش داده میشن، تئاتر عروسکی روسیه هم در ایران هست. امروز اجرای یک نمایش عروسکی روسی در ایران شروع میشه.
نمایش عروسکی که اشاره کردین اسمش هست یکی بود یکی نبود. اینو ولادیمیر بروکوف یکی از کارگردانان مشهور روسیه کارگردانی کرده و اجرا شروع میشه. پنجشنبه هم یک اجرا خواهد داشت، یعنی دو روز در خانه هنرمندان. نمایش عروسکی کار یک گروه تئاتری است به نام خانه عروسک. گروه مشهوری است، مثلا در سال 2010 جایزه ماسک طلایی رو از جشنواره ملی روسیه دریافت کرده.
و نمایشنامه آنتیگونه ما دیروز صبح هم در موردش صحبت کردیم که از امروز قرار شروع بشه و قول دادیم که در موردش بیشتر حرف بزنیم.
توجه بکنیم که نمایش آنتیگون یکی از آثار تراژیک یونان قدیم هست و مثلا یکی از تراژدی‌های معروف دنیا هست. از این نمایش بسیار معروف، از این تراژدی بزرگ، برداشت‌های گوناگون شده و نمایشنامه‌های گوناگونی نوشته شده، به خصوص از معروف‌ترین این برداشت تضادهای درون این تراژدی رو که تضاد یک زنی است که سرکشی می‌کنه و غیره دوباره بازسازی می‌کنن، با مسائل معاصر تلفیق می‌کنن. یکی از کسانی که این کارو به نحو عالی انجام داده ژان آنوی هست، نمایشنامه‌نویس معروف فرانسوی. نمایشی که امروز اجرا شروع خواهد شد در سالن کوچک تئاتر مولوی در واقع نمایشنامه ژان آنوی هست که بازآفرینی مجدد آنتیگون هست، بسیار مشهور، قبلا هم در دهه 40 و 50 چند بار در ایران اجرا شده. این نمایش رو صادق سرب علی شاهی کارگردانی میکنه که همین امسال در 14 جشنواره بین‌المللی تا دانشگاهی اجرا شد. حالا اجرای عمومی هستش، از امروز شروع میشه تا 12 آذر هم ادامه داره.
بله، این هم از خبرهای ورزشی، خبرهای فرهنگی. الان میخوام بریم سراغ خبرهای داغ ورزشی که اونا هم براتون آماده کردیم. البته همکار قدیمی و پرکار ورزشی رادیو فردا براتون آماده کرده، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در جاکارتا تیم ملی فوتبال اندونزی را 4-1 شکست داد. ایران با این پیروزی ورود خود را به مرحله بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی قطعی کرد، هرچند یک بازی دیگر در پیش دارد. گل‌های ایران توسط میلاد میداودی، مجتبی جباری و غلامرضا رضایی زده شد و گل چهارم از روی نقطه پنالتی به وسیله جواد نکونام. با توجه به نتیجه مساوی بدون گل قطر و بحرین، تیم ملی ایران با 11، قطر با 9 و بحرین با 6 امتیاز در گروه 5 آسیایی اول تا سومند. اندونزی بدون امتیاز با 5 شکست آخر است. آخرین بازی‌های این گروه روز 10 اسفند ماه برگزار می‌شود که در سرنوشت ایران بی‌تأثیر است. بحرین با اندونزی، ایران در تهران با قطر. روز سه‌شنبه در مسابقات انتخابی جام جهانی در منطقه آسیا جمعاً 6 تیم ورودشان به مرحله بعدی قطعی شد که عبارتند از اردن، عراق، ازبکستان، ژاپن، استرالیا و ایران. از دو نماینده ایران در مسابقات هندبال باشگاه‌های آسیا که در عربستان جریان دارد یکی شکست خورد و یکی پیروز شد. تیم هندبال باشگاه زوباهن با نتیجه 21-16 مقابل تیم الصداقه لبنان به پیروزی رسید، ولی تیم هندبال سپاهان بازی را با اختلاف 1 امتیاز به الاهلی امارات متحده عربی واگذار کرد 25-26. دنباله بازی‌ها پنجشنبه فردا پیگیری می‌شود. شب گذشته بیش از 50 مسابقه فوتبال در نقاط مختلف جهان در سطوح مختلف میان تیم‌های ملی کشورها برگزار شد. از جمله 4 بازی باقی مانده از مرحله پلی‌آف جام ملت‌های اروپا که طی آن تیم‌های جمهوری چک، جمهوری ایرلند، کرواسی و تیم ملی فوتبال پرتغال جواز ورود به مرحله نهایی را دریافت کردند. تیم ملی فوتبال پرتغال که در بوسنی هرزگوین بدون گل مساوی کرده بود، دیشب در لیسبون 6-2 تیم بوسنی هرزگوین 10 نفره را در هم کوبید. 3 گل پیش از 10 نفره شدن حریف و 3 گل بعد از آن. دوره نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا تابستان آینده با شرکت 16 کشور در لهستان و اوکراین برگزار می‌شود. و دیشب 40 کشور جهان نیز تیم‌های ملی فوتبال خود را در دیدارهای دوستانه روانه میدان کردند. از جمله مهمترین نتایج پیروزی تیم ملی فوتبال انگلیس بود در مقابل سوئد در لندن با 1 گل، مساوی بدون گل فرانسه در پاریس مقابل بلژیک، شکست 1 گله ایتالیا در روم در برابر اوروگوئه و مساوی 2-2 قهرمان جهان اسپانیا در سانوزه در پیکار با تیم ملی فوتبال کاستاریکا.
خبرهای ورزشی و حبیب روشنزاده. اگه بدونین امروز چند تا کنسرت برگزار میشه در ایران؟
صبح روز چهارشنبه باز هم با علی ناظمی تا خبرهای موسیقی رو باش دنبال کنیم. صبحت بخیر. حالت چطوره علی ناظمی؟
من خوبم آزاده، امیدوارم تو هم خوب باشی و همچنین آرزو میکنم که روز خوبی شروع کرده باشی. همچنین همین آرزو رو برای همه شنوندگان میکنم.
متشکرم. اول برنامه مثل همیشه میخوایم بریم سراغ موسیقی در ایران و آلبوم های تازه. البته شهرام ناظری یک آلبوم تازه منتشر کرده، شنیدم خیلی هم ازش استقبال شده، خیلی هم فروخته این آلبوم جدیدش.
فقط یه هفته است که این آلبوم به اسم آلبوم امیرکریم منتشر شده. ما هم راجع به اینکه این آلبوم انتشار یافته تو این برنامه صحبت کردیم، ولی جالبه که بدونیم که این آلبوم واقعا پرفروش بوده. اونجوری که منتشر کنندگان این آلبوم مدعیان، به نظرشون میرسه که این آلبوم جزء آلبوم پرفروش این هفته بوده و البته در هفته‌های بعدی هم جزء پرفروش‌ها باقی میمونه. آلبومیه که دو بخش داره. بخش اولش یک سری از کارهای ثبت شده در استودیو و بخش بعدیش هم موسیقیه که به صورت زنده اجرا شده و البته این آلبوم قسمت‌هایی هم داره که روی صفحه‌هایی ضبط شده، که قسمت‌هایی هم داره که به صورت تصویری ضبط شده.
اما کیوان ساکت هم با شهرام ناظری قراره که یک آلبوم تازه منتشر کنه، علاوه بر اون آلبومی که شهرام ناظری الان منتشر کرده.
درسته، کیوان ساکت پیشتر در گروه های مختلفی به همراه شهرام ناظری روی صحنه رفته و این همکاری فقط در همین حد خلاصه میشه. کیوان ساکت نوازنده یه که سرشناس تو ایران و یکی از بزرگترین نوازندگان ایرانی به شما میاد، اما کیوان ساکت اعتراف کرده که قراره که یک آلبومی رو با همکاری شهرام ناظری به زودی منتشر بکنه و این آلبوم بیشتر معطوف بر اشعار فردوسیه و قراره که شهرام ناظری اون رو همراهی بکنه با صدای گیرا و جذاب خودش.
چه دانستم که این سودا مرا از انسان کند مجنون، دلم را دو زرخی سامزن دای دو چشمم را بکنم جیمون. چه دانستم
هم یه عالمه اجرا قراره برگزار بشه در سالن‌های مختلف به خصوص در تهران و به نظر میرسه با اسم گروه‌های موسیقی که من تا الان دیدم بیشترشون کردی هستن، قراره واقعا شکل و شمایل کنسرت‌ها امروز یه رنگ کردی داشته باشه.
درسته، گروه موسیقی جیبا که هفته پیش تو تهران اجرا داشت در سالن همایش‌های بیمارستان آتی دوباره امروز همونجا به روی صحنه میره. به نفع کودکان اجرا میکنن. جیوار شیخ الاسلامی خواننده و سرپرست گروهی که برای کودکان این بیمارستان کنسرت رو برپا کرده و یک موسیقی دیگه هم باید انتظارش رو بکشین، گروه موسیقی ترنگ به سرپرستی برزو امیری که موسیقی ایرانی و موسیقی کردی رو اجرا میکنن و در تالار رودکی اونها از شنوندگان و حضار سالن پذیرایی میکنم با موسیقی خوب خودشون. ما البته میدونیم که امروز کنسرت های دیگه هم تو تهران برگزار میشه، از جمله هم نوازان هفتار به همراه همایون شجریان و همینطور گروه شیدا به همراه محمد رضا لطفی.
از ایران ما قبلا در مورد آلبوم تازه مدونا هم صحبت کرده بودیم و یه لینکی هم در اینترنت منتشر شده بود که یکی از آهنگای مدونا توی اون بود، آهنگای تازش. به نظر میرسه که مدونا خودش بی خبر بوده و اصلا هم دلش نمیخواسته این اتفاق بیفته و آهنگش بره روی اینترنت در دسترس همه قرار بگیره.
در سال 2012 یعنی چند ماه دیگه قرار بود این آلبوم منتشر بشه و همونجوری که گفتی این لینک منتشر شده. اونجوری که مدونا گفته که راضی نبوده که این اتفاق بیفته و آهنگ تازه خودش به این صورت توی اینترنت پخش بشه. کنش‌هایی بوده که خیلی خوششون اومده از این آهنگ و خیلی خوششون نیومده، ولی با این حال به نظر میرسه که این آلبوم آلبومیه که باز هم پرفروش خواهد بود و باز هم سر و صدا خواهد کرد، همونجوری که تمام آلبوم مدونا تو طول تمام زمان کار هنریش سر و صدا کرده و با اقبال روبرو بوده.
کشید.